السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم میدهیم به حق اولیاش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. خواهران محترمی که روز گذشته در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه، یکی از گام‌هایی که برای رسیدن به آرامش در زندگی نیاز هست رو عرض کردیم که شناخت جایگاه زن و مرد در زندگی است. این که ما بدانیم هر کدام از زن و مرد چه نقشی رو در زندگی باید ایفا کنه. خداوند متعال ویژگی‌های زن و مرد رو متفاوت خلق کرده. زن کانون محبت، عاطفه است و مرد از قدرت و قوت بیشتری برخوردار هست. لذا بر طبق این خصوصیات و ویژگی که دارن، هر کدامشون یک بخشی از کار رو باید بر عهده بگیرن. مدیریت اقتصادی خانواده رو گفتیم بر عهده مرد هست و زن مدیریت داخلی خانه، تربیت فرزندان و مدیریت عاطفی خانواده رو به عهده میگیره. نظام خلقت اگر بخواد بر نحو احسن اجرا بشه، هر چیزی باید جای خودش باشه، هر چیزی در جایگاه خودش باشه تا سامان بگیره. خانواده هم همینطور. اینها رو دیروز عرض کردیم. بعضی از خانوم ها شاید کار کردن تو خونه رو ارزشش رو توجه نداشته باشن، که آقا مثلا آقایون بیرون میرن، مثلا جهاد بر مرد واجب میشه، خود همین کسب و کار حلال که در روایت داره اگر عبادت 10 جزء داشته باشه، 9 جزءش در طلب روزی حلاله. خب مردها این زحمت رو به عهدهشون هست و چه ثوابی میبرن. 90% عبادت رو میتونن با همین کسب و کار حلالشون و روزی که برای خانواده میارن خب شامل حالشون میشه. ممکنه یه خانمی بگی که خب این همه خدا برای آقایون امتیازهای اینگونه قرار داده، خب پس ما چی؟ همینطور این سوال زمان پیغمبر خانمی است به نام اسماء بنت یزید اومد محضر پیغمبر. خیلی دل بدید، این روایت قشنگیه. یه خانمی بود، سخنگو خانمها بود، حرف زن بود، حرف بلد بود، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، شما اسلام میگید دین عدالت، چرا عدالت رو رعایت نکرده؟ آقا فرمودن کجا بی عدالتی شده، بگو ببینیم. گفت آقا هرچی حکم خوب و راحت و یا سختی که ثواب داره برای آقایون وضع شده. آقا فهمیدن خوب یه چند تا مثال بزن ببینم، حالا تعبیر از منه. شروع کرد آقا نماز جمعه که اینقدر ثواب داره برای آقایون واجب شده، بر زن واجب نیست. جهاد که اینقدر ثواب داره، توفیق شهادت در راه خدا رو به دنبال ممکنه داشته باشه، شهادتی که با اولین قطره خونی که میریزه همه گناهاش آمرزیده میشه، اینا برای مردهاست. زنها جهاد براشون واجب نیست، نمیتونن بیان مشارکت کنن تو جهاد. تشییع جنازه، عیادت مریض، اینا همش برای آقایونه. تو تشییع جنازه در روایت داره آقا امام رضا فرمودن کسی که تو تشییع جنازه یکی از مؤمنین شرکت کنه، که ولدت هو الذی که یوم الذی ولدت هو امه، مثل روزی که مادر او رو به دنیا آورده باشه. تو تشییع جنازه مؤمن شرکت کرده باشن، این خاصیت داره، گناه ها آمرزیده میشه. گفت خب این ثواب ها برای آقایون جهاد، تشییع جنازه، خدمت شما عرض میشه، نماز جمعه، حضور در جامعه، کسب و کار، طلب حلال که اینقدر درش روایات هست و ثواب هایی براش بیان شده. خب پس ما خانوما چیکار کنیم؟ ما چی داریم؟ ما دستمون خالیه. آقا رسول الله فرمودن که نه، اینطور نیست که خانوما هم دستشون خالی باشه. از اون طرف خانوم ها هم خیلی روایات خوبی براشون اومده. حضرت فرمودن جهاد المرأته حسن و تبعول. شما غصه میخورید چرا جهاد نمیتونی شرکت کنی؟ اولا خب جهاد از زن برداشته شده. چرا برداشته شده؟ چون المرأته ریحانه، زن گله، زن از حیث وجودی، از حیث خلقت خدا او رو لطیف خلق کرده، او رو کانون محبت خلق کرده. خب زن نمیتونه بیاد تو فضای سخت و خشن جنگ، اون صحنه هایی که ممکنه هر کدامش وحشتزا باشه، خب زن نمیتونه، از حیث روحیه طوری نیست که بتونه تو جهاد. اما جهاد داره زن، هم همون مشکلی که مردها، همون سختی که مردها در میدان مبارزه با دشمن متحمل میشن و چه سختی داره، مخصوصا اون جنگ های اون زمان رو در رو با شمشیر، خیلی شجاعت میخواست. حضرت فرمودن این جهادی که خدا برای مرد واجب کرده برای زنم هست، منطقه نوعش فرق میکنه. جهاد زن حضرت فرمودن حسن و تبعول، خوب شوهرداری کردنه. این که بتونی شوهرداری کنی، خوب شوهرداری کنی، وظایف زنانگی خودتو نسبت به شوهرت بیان کردن، اونا رو بدونی، بشناسی و عمل کنی. آقا این که شوهرداری کردن رو به جهاد تشبیه کردن معناش چیه؟ معناش اینه که خیلی سخته. سخته که شده جهاد. جهاد از جهد میاد. جهد یعنی تلاش و کوشش. اجتهاد که میگن آقا باید اجتهاد کنی، یعنی اینقدر باید تلاش کنی تا بتونی مجتهد بشی. جهاد اینجوری از ماده جهده. سخته آقا، خیلی سخته. بله میدونم سخته، با نداری شوهر، با بد اخلاقیش، با خدای نکرده دست بزنش، خدای نکرده فلان فلان، اینا رو بخوایم بسازیم، مطیع شوهر باشیم، شوهری که خودش مطیع خدا نیست، من باید مطیعش باشم. بله خب اینا سخته، میدونم سخته، اما برای هر سختی تحمل کردن ببین خدا چه چیزهایی برای شما خانوم ها قرار داده. خیلی امتیازهای عجیب و غریب تو روایات حضرت اینا رو برایش فرمودن. اول یه خورده تعریف کردن از اسماء بنت یزید، گفتن چقدر خوب از خانوم ها دفاع کردی، تشویقش کردن. بعدم فهمیدن برو به اون خانوم ها بگو اگه شما خوب شوهرداری کنید، ثوابی که خدا همه ثوابهایی که برای مرد قرار داده همش شما هم شریک خواهید بود. اگر ثواب داره کار کردن مرد، کسب و روزی حلال، تو اگه تو خونه محیط آرامش براش فراهم کردی، اگر تو خوب شوهرداری کردی، اگه تو تشکر کردی از این کسب و کارش، تو هم میشی شریک اون. جهاد میره اگه تو هم وظیفه خودت تو خونه به عنوان پشتیبان مرد درست انجام دادی، تو هم میشه شریک. آقایون شما میان اینجا زحمت کشیدن، این مجلس رو برپا کردن، اگه شما هم همراهی عاطفی باشون کردید، اگه شما هم تو پشت صحنه دلت راضی بود، اگه شب دیر اومد غرغر نکردیم، نقنق نزدیم، شما میشه شریک تو تمام کارهایی که مرد بیرون خونه انجام میده و براش ثواب میشه. تصور کرد اگر زن خوب شوهرداری کنه اونم میشه شریک. خیلی خوشحال شد اسماء بنت عمیس، رفت گفت بله خب پس معلوم میشه خدا عدالت برقرار کرده. خواهران من، کار خانه ارزشش خیلی بالاست. اینقدر این کار برای شما ثواب براش بیان شده، اینقدر در نزد خدا ارزشمنده، برای یک آبی که میدی دست شوهرت بدون منت بدی، یه آبی که همراه با عاطفه باشه، یه آبی، یه لیوان آبی که همراه با محبت باشه، ببین چقدر براش ثواب. خدا اینها رو، حتی اینها رو لحاظ کرده پیغمبر، این رو بیان شده تو روایات ما. یه وسیله‌ای داره، اینا همین که دارم میگم روایت، یه وسیله‌ای تو خونه جابجا می‌کنی برای اینکه مثلا فضای خونه رو درستش کنی، چیدمان خونه رو منظمش کنی، فضای خونه رو یه تنوعی بهش بدی، یه آرامشی تزریق کنی به اعضای خانواده‌ات، برای اینا ثواب خدا داره می‌نویسه. روایات در این باب زیاده، اینقدر روایت داریم که ارزش کار زن در خانواده، که اون موقع اگه زنها این چیزها رو بدانن دیگه افتخارشون اینه که من خانه دار باشم. دیگه پوز نمیده به این که آقا من فلان جا فلان پست دارم، فلان شغل دارم، فلان نمیدم، پرستیج اجتماعی دارم. نه، بالاترین پرستیج اجتماعی رو اگه شما میخوای خانم ها بدونید، همین که تو خونه خدمت میکنید. تربیت فرزند بالاترین شغل، شریفترین شغل، مؤثرترین شغل در سعادت جامعه است. اگه همه مادرهای یک جامعه اسلامی فرزندان سالم و مؤدب به آداب اسلامی تحویل بدن، جامعه میشه گلستان، جامعه میشه اصلا محل ظهور ولی خدا. خیلی مهمه، دست کم نگیریم خودمونو. بعضی از کسایی که با این فضای روایات و دینی و اون ارزش کار زن در خانه آشنا نیستن، اونا هن که نمی فهمن زن چه جایگاهی داره، افتخار نمی کنن به این خانه دار بودنشون، به انواع مختلف، به بهانه های مختلف میخوان برن وارد فضای کار بشن. حالا یه قدری از اینجای منبر و جلسه تا آخر بحث فکر میکنم باید یه دلایلی که برای کار زن و بهانه هایی که برای کار زن من بیان کنم، 5-6 تا دلیل ممکنه برای کار کردن زن باشه، اینا رو بررسی کنیم، بیان میکنم، ببینید کدام یک از این دلیل ها قابل قبول هست و چه آفت هایی میتونه داشته باشه کار کردن زن برای خانواده و برای سلامت خانواده. کسایی که میگن ما خسته شدیم از بس تو خونه موندیم و نیاز به کار بیرون داریم، 5-6 تا دلیل میشه اوورد برای اینکه زن بخواد بیرون کار کنه. یکی از این دلیل ها اینه که من امرار معاش زندگی، اقتصاد زندگی نیازمند اینه که زن کار کنه. آقا کار میکنه اما درآمد آقا کفاف زندگی رو نمیده. آقا دفته تلاشش رو کرده، یه کاری هم داره انجام میده، اما خرج و دخل با هم نمیخونه. یعنی برای نیازهای اولیه زندگی، نیازهای اولیه زندگی میگم، یعنی همین یه خونه میخوای اجاره کنی، یه شبی بخور و نمیر، یا یه لباس و پوشاکی که بچه ها بخوان، یه وسیلهی که حالا بخوای مثلا یه ماشین، یه پرایدی بخریم، نیازهای اولیه ما حقوق و درآمد آقا کفافشو نمیده. خب خانومم میگه منم شریک زندگیم، منم بذار یه گوشه ای از کارو بگیرم. این یه دلیل برای اینکه خانم بره وارد عرصه کار بشه. پس چی شد؟ آقا داره تلاششو میکنه ولی خرج و مخارج جامعه و زندگی اینقدر زیاده، عیالوارن، بچه مدرسه ای داره، دختر داره، میخواد جایزیه بده، بچه‌هاشو میخواد بفرسته مدرسه، دانشگاه، کفاف نمیده. آقا سه شیفت هم داره کار میکنه، جواب نمیده. خب اینجا خانم میاد برای اینکه یه گوشه ای از کار رو بگیره، یک شراکتی داشته باشه در امور اقتصادی کار میکنه. این یک، اینا رو مد نظرتون باشه، من 5-6 مورد میشمارم، بعد بررسی میکنیم ببینیم کدومش خوبه کدومش بده. این یک. دومین دلیلی که خانم میخواد بره سر کار و کار کنه اینه که امورات اقتصادی خانه با کار آقا خوبه، جواب میده، اما میخوایم سطح رفاه زندگی رو بیاریم بالاتر. آقا برای خوراک و مسکن و نمیدونم پوشاک حقوقش کفایت میکنه، اما من میخوام هر دو سال یه بار دکوراسیون رو عوض کنم، مبلمان رو عوض کنم، پرده رو عوض کنم، از سرویس های غذاخوریمون دیگه خسته شدم، میخوام برم سرویس جدید بخرم. فرشمون رو هر 4-5 سال یه بار، نمیدونم 5-6 سال یه بار میخوایم عوض کنیم، پرده رو میخوایم عوض کنیم. برای خرج هایی که تو وهله اول ضروری نیست، ولی خب میخوایم یه قدری سطح رفاه رو بیاریم بالا، ماشین ظرفشویی بخریم، نمیدونم گوشکوب برقی بخریم، نمیدونم فر داریم بریم اون یه چیزی دیگه کنار دستگاه گاز فر بگیریم، نمیدونم همین خرجای زوائد چیزایی که حالا خیلی هم ضرورت نداره، ولی خب سطح آسایش و رفاه رو میاره بالاتر. برای این خانم میره کار میکنه. اینم دو تا دلیل کار کردن. پس اولی این بود که برای امرار معاش و ضرورت زندگی نیاز خانم بره کار کنه. مثلا خانم طلاق گرفته، خدای نکرد شوهرش از دنیا رفته، سرپرست خانواده است، خب این باید بره کار کنه. کار نکنه آقاش مثلا حقوقی نداشته از دنیا رفته، یا حقوقش کفاف نمی کنه. خب اینجا این یک. دو، نه آقا بره کار میکنه، اما برای بالا آوردن سطح رفاه زندگی خانم کار میکنه. این دو. سومین دلیل برای اینکه خانم بخواد کار کنه اینه که من میخوام، نیاز دارم حضور اجتماعی در صلوات بفرستم. خانم میگه من نیاز دارم به حضور اجتماعی. درآمد اصلا مهم نیست، حقوق آقا کفایت میکنه و من اصلا تو خونه مونده خسته شدم، نمیخوام تو خونه بمونم، حوصله خونه رو ندارم، من به شدت برونگرا هستم، میخوام برم بیرون و نیاز به حضور در اجتماع دارم. این دلیل سوم. کارم برام خیلی مهم نیست، حقوقش هم خیلی برام مهم نیست، من میخوام برم بیرون، تو خونه موندن رو دوست ندارم، دلم میگیره تو خونه بخوام بمونم. کارم نکنم بالاخره من باید برم بیرون، هر روز باید یه سری بازار بزنم، یه سری به مغازه ها بزنم، شده یه کلاس مثلا آشپزی، یه کلاس گلسازی، نمیدونم یه کلاس. حضور بیرون میخوام داشته باشم، حضور در اجتماع میخوام داشته باشم. خیلی موضوعیت به حقوقش و به پولش و به نیازش اینا هم نداره. این سومین دلیل. چهارمین دلیل میگه من پرستیژ اجتماعی میخوام. هر کسی دور و برمو نگاه میکنم میبینم یه برای خودش پک و پوزی داره، برای خودش کاری داره، یه شخصیتی پیدا کرده. من اصلا روم نمیشه بین دوستانم وقتی میگن تو چی کار میکنی، میگم من خانه‌داری میکنم. اصلا پرستیژ اجتماعی نداره خانه‌داری. به خاطر اینه من میخوام برم دنبال کار. این چهار. پنجمین دلیل اینه که میگه من میخوام مستقل باشم. اینایی که دارم میگم همش اتفاق افتاده، موارد هست. میگه آقا من میخوام دستم تو جیب خودم باشه. من نمیخوام هر روز به آقام بگم آقا یه 10 تومن به من بده من میخوام برم فلان. من میخوام دستم تو جیب خودم باشه. میخوام مستقل باشم. معمولا خانمایی که رابطه خوبی با آقایونشون ندارن، هر لحظه احساس شکست و احساس جدایی میکنن و انتظار اینو دارن که هر لحظه ممکن از زندگیشون بپاشه، این ایده رو دارن که آقا من باید برم یه جای کاری دست و پا کنم، مستقل باشم. من خیلی نمیتونم تکیه کنم به این آقا. آقا معلوم نیست اصلا زندگی پول میده نمیده، دست بده نداره، بخیل فلانه. من میخوام اصلا دستم تو جیب خودم باشه، مستقل میخوام باشم. اینم یه بهانه‌ای برای اینکه من برم کار. این شد چند تا؟ 5. و ششمین دلیل این که آقا نیاز جامعه به بعضی شغلهایی که باید خانم ها متصدیش باشن. طبق نیاز جامعه خانم میره کار انتخاب میکنه. خب بعضی شغلها هست که واقعا اگه خانم ها توش متخصص بشن، متبحر بشن، خیلی بهتره تا آقا. مثلا شغل مامایی مثل دکتر برای زنان، برای زایمان، معلم برای خانوم ها، اینا خب شغل هاییه که متناسبه. فروشندگی مثلا لباس هایی که مخصوص خانوم هاست، یه چیزایی که اینجوریه، تخصصیش و خاص خانوم هاست. مثلا پلیس تو حیطه زندان خانوم ها، این تو کارهای اینجوری که باید خانوم متصدیش بشه. آقا بخواد متصدی اون کار بشه خیلی با هم جفت و جور نیست. این 6 تا دلیل. حالا شما قاضی بشید از این 6 دلیلی که گفتیم، به نظر شما کدام یک از این 6 دلیل دلیل قابل قبول و موجهیه برای اینکه خانم محیط خانه رو ترک کنه؟ حالا محیط خانه رو میگم ترک کردنش چه آسیب هایی میتونه داشته باشه، محیط خانه رو ترک کنه و بره به سمت و سوی اینکه حضور در اجتماع داشته باشه و کار کنه و درآمدی داشته باشه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم این 6 دلیل فقط دلیل اول و دلیل ششم دلیل قابل قبوله. چی بود این 6 دلیل اول و ششم؟ دلیل اول این که آقا امورات ضروری زندگی نیاز داره که خانمم گوشه کارو بگیره. آقا بنده خدا داره زحمت میکشه، داره تلاش میکنه، حالا کارش یا حقوقش کمه یا بازار کساده یا نمیدونم هر دلیلی کفاف نمیده، مخارج سنگینه، عیالواره، دختر دم بخت داره، هر چی آقا تلاش میکنه ضروریات اولیه زندگی جواب نمیده. خانم هم میاد خدا خیرش بده گوشه کار رو بالاخره یه حقوق بخور نمیری، یه گوشه کار رو، یه زخمی رو میتونه با این کارش التیام بده. خب این خوبه. و اون مورد آخرم که خدمت شما عرض می‌شود که نیاز جامعه به حضور زن هست. بعضی شغلایی که متناسبه. در این دو تا شغل حالا آخر کار میگیم چی کار باید کرد. اما در غیر این موارد، این که ما اصرار داریم زن باید در خانه بماند و امورات خانه‌داری برای خودش یک وظیفه سنگینیه، برای خودش یک کار بزرگیه، برای خودش یک کار علاهده‌ایه. ما تو جمع آقایون اگر بودن و تو جمع آقایون بهشون میگیم شما خیال نکنید خودتون بیرون دارید کار میکنید، شما مثلا خیلی زحمت دارید میکشید. نه، خانه‌داری هم برای خودش، اگر بفهمیم خانه‌داری چیه، اگر وظایف زن در خانه رو بدانیم و زن بخواد وظایفش رو درست حسابی عمل کنه، اونم برای خودش یه کار علاهده‌ایه، یه کار بزرگیه. یکی از وظایف همین خوب شوهرداری کردن. خوب شوهرداری کردن باید بلد بشه، باید بره یاد بگیره، اصولشو یاد بگیره، روشاشو یاد بگیره، نحوه عمل کرد، روحیات مختلف شوهرها رو بدونه، با هر شوهری با چه جور باید برخورد کرد. اینا خب نیاز داره آدم فکر کنه، تأمل کنه، مشورت بگیره، کتاب مطالعه کنه، کارشناس ببینه، مشاوره ببینه و بعدم عمل کنه. تربیت فرزند، ما ببینید وقتی میگیم خانه‌دار خیال میکنیم خانه‌داری فقط به اینه که آقا بپز و بشور و خونه رو مرتب کن، این یه جزء کوچیک کاره. خانه‌دار، خانومی که میخواد به عنوان یک خانه‌دار موفق باشه، یکی از مهمترین کارش بسته تربیت فرزنده. فرزند بیاورد و تربیت کنه، نه اینکه آقا ازدواج کرده میگه حالا میخوام یکی دو سال راحت باشم. این پس چی شد؟ فلسفه ازدواج مگه این بود که من برم راحت باشم؟ فلسفه ازدواج اینه که شما تولید نسل کنی، مخصوصا تو این زمانی که داره نسل کاهش پیدا میکنه. متاسفانه فرهنگ غلطی که 20 سال تو این کشور تبلیغ شد، در و دیوار خیابونها رو پر کردن، فرزند کمتر، زندگی بهتر، الان داره چوبشو میخوریم. از سال دهه 70 بعد از جنگ این تبلیغ شد، الان کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری تو مهمترین سخنرانی هاشون باید اینو هی تذکر بدن، تو مجلس باید تلاش کنن. ولی یه چیزی که متاسفانه فرهنگ غلط شد و مطابق با میل تنبلی ماها هست، ما راحت طلبیم، خیال میکنیم آقا فرزند کمتر باشه راحت تریم و توجیه های اقتصادی که براش میاریم. خب کار به جایی رسیده که اصلا دور شدیم از این هدف. هدف ازدواج یکی از هدف ها برای این که شما بخوای به کمال برسی، به کمال انسانیت، اینه که افراد سالم، افراد کاربلد، افرادی که با ادب باشن، متخصص باشن، اینا رو تحویل جامعه بده. اینکه حضرت امام میفرمایند زن کار تربیت فرزند شریفترین شغل حساب میشه، واقعا همینه. شما این شهدایی که از کشور دفاع میکردن، اگر مادرانی که خودشون تربیت شده بودن، خودشون تو اخلاق متخلق بودن، اونها پشت سر این فرزندان نبودن، اونها رو اینجوری تربیت نکرده بودن، کمیت کار جنگ لنگ میمون. این یک عدم حضور زن در خانه و رفتن به سمت کار. حالا همش هم کار نیست، درس هم هست. خب بعضی خانوم ها اصلا شرط میکنه به شوهرش که آقا من به این شرط با تو ازدواج میکنم که تو فضای درسی میخوام ادامه بدم، دانشگاه میخوام برم، لیسانس، فوق لیسانس و بعضا تا دکترا. تو این فضا وارد شدن، خب خلع وجودی زن تو خونه مواجه میشیم باش. عدم حضور زن در خانواده، این که وقتی زن بخواد بره بیرون روزی 5-6 ساعت کار بیرون داشته باشه یا درس بخواد بخونه، همه وقتشو بذاره بر درس خوندن، خب این خونه نیازمندیش به زن به عنوان یک مدیر عاطفی، به عنوان یک مدیر تربیتی، این چجور میخواد جبران بشه؟ مخصوصا تو این 5-6 سال اول، تو این دوران کودکی اول، شما میدونید کودکی دو تا دوره داره، یه دوره 7 ساله 6 ساله اول و یه دوره 5 ساله دوم که مجموعش میشه 12 سال. 7 سال 5 سال 12 سال این دوره کودکیه. هم از روایات استفاده میشه، هم از آثار تربیتی، هم از آثار روانشناسی. این 6-7 سال اول مهمترین دوره تربیت فرزند و بسیار هم زمان میبره، بسیار هم کار میخواد. باید بلد باشیم چجور تربیت کنیم فرزندمونو، با چه سبکی با تربیتش کنیم، که خودش بحث مفصلی میخواد. خب اینا رو باید مادر یاد بگیره. اگر مادر حضور نداشته باشه، تو بهترین گل وقت تربیت کردن فرزندش دنبال کار باشه، دنبال درس باشه، خب این بچه چجور میخواد تربیت بشه؟ بچه که 6-7 سال اول براش وقت نگذاریم، تو 7 سال بعدی که باید بره تو فضای علمی، چون تو 7 سال اول براش وقت نگذاشتیم، اصول تربیتی اون 7 سال اول رعایت نکردیم، تو 7 سال بعدی هم تو درس خوندنش موفق نخواهد بود. 7 سال اول باید بازی میکرد، تو بازی کردن عنصر اصلی بازی کردن مادره. ما خیال میکنیم با 4 تا اسباب بازی خریدن برای بچه گذاشتن دیگه وظیفه تربیتی رو انجام دادیم. نه، مادر پدر باید با بچه بازی کنن. حالا بابا بیرونه کار داره، وظیفش واجبه بر پدر که بیاد خرج و مخارج زندگی رو بده، خب اون باید بره دنبال کارش. ولی مادر اینجا وظیفه داره تربیت کنه بچه رو، باید وقت بگذاره. تو اگه بخوای به بهانه های مختلف بیرون کلاس بره، نمیدونم کلاس آشپزی، کلاس سفره آرایی، کلاس نمیدونم گلدوزی، آیا تربیت فرزند ارزشش از گلدوزی و سفره آرایی واقعا کمتره؟ چه اثرات مخربی میتونه داشته باشه به بچه‌ها؟ دلمون خوشه بچه رو میذاریم تو مهد کودک، بچه یکی دو سه ساله هنوز از شیر نگرفته، مادر به بهانه‌های مختلف یا میذاره تو مهد کودک، یا داشتیم این موردایی که داشتیم تو همین شهر خودمون، بچه رو زمستون تابستون صبح زود بلند کنه، از خواب بکشونه، ببره بذاره یا تو مهد کودک یا تو خونه باباش، خونه مادرش، به اینکه خانم میخواد کار کنه، برای اینکه خانم میخواد مستقل بشه. خب این چه ظلمیه به این بچه؟ کی میخواد این لطمه عدم حضور مادر و تزریق عاطفه به مادر رو جبران کنه؟ خدا میدونه تو مشاوره خیلی از خانومهایی که سنشون رفته بالا ازدواج کردن، میبینی بلد نیست محبت کنه به شوهر. آقاش هم همینطور بلد نیست محبت کنه به فرزندش. وقتی واکاوی میکنه زندگیشو، میبینی اصلا خودش بیچاره تو بچگیش تو نوجوانیش محبتی ندیده، محبتی ندیده، کانون وجودش پر از محبت نشده، تا الان میخواد معدن محبت باشه برای شوهرش، برای همسرش، برای فرزندانش. خیلی مهمه اینها. زندگی ها رو که نگاه میکنیم، آفت ها رو که میبینیم، میبینیم آقا همه این آفت ها، دختر بلد نیست چجور با شوهر تعامل کنه، پسر بلد نیست با خانمش چجور تعامل کنه، آقا بلد نیست با همسرش، خانم بلد نیست با شوهرش. اینا رو وقتی نگاه میکنیم، اینی تو تربیت دوران کودکشون کم گذاشته شده. اون زمانی که باید بهش توجه میشده، اون زمانی که باید بهش محبت میشده، اون زمانی که باید تو آغوش گرم مادر تحت محبت و قیمومیت بابا تربیت میشده، نشده. شده سنش وقت ازدواج، میبینی چیزی از محبت بلد نیست. خب زندگی هم اگه توش محبت نباشه چیکار میخوای بکنی؟ زن و شوهر مثل دو تا پاره آهنی که رو همدیگه میخوان ساویده بشه، استکاک ایجاد میکنن، کنتاک با هم درست میکنن. اون عنصر محبت مثل روغنیه که مالیده میشه، این دو تا سطح رو، استکاک ها رو کم میکنه، تنش ها رو کم میکنه. محبت خیلی مهمه. محبت، سرچشمه محبت در وجود انسانها باید تو همین دوران کودکی شکل بگیره. که اینقدر تو روایت داریم آقا فرزندتو ببوس، بهش محبت کن، سیراب از محبتش کن. دختر پسر فرقی نداره، تا دوران نوجوانی تا دوران جوانی. موردی داشتم همین هفته درگیرش هستیم، کم و بیش هنوزم حل نشده. وقتی اون خانواده رو من بررسی میکنم میبینم اصلا هیچ، نه احترامی بینشون هست نه محبتی بینشون هست. دختر 18 ساله میگه من آرزوم یک بار بابای من منو تو بغل بگیره، منو ببوسه. من به بابا گفتم این خیلی احساس خطره. خودش داره میگه آقا من شدم یک کبریت منفجر، یه بمب منفجر. یه ذره محبت از بیرون جامعه بهش بده رفته دختره. دواست باشه، نیاز داره به محبت. اینا باید بلد باشن مادرها. اگر بابا کمبود داره تو این مسائل، مادر باید جبران کنه. نگو آقا تقصیر من نبود، تقصیر من نبود، تقصیر اون بود. آخر نتیجه میشه که بچه درست بار نمیاد. بابا معمولا کم میذارن تو این مسائل، مادرها باید جبران کنن کمبود مادرها، کمبود پدرها رو. نگو آقا من وظیفه خودم رو انجام میدم. اگه میبینی بابا وظیفه خودش رو انجام نمیده، مادر مدیر عاطفی و تربیتی خانواده است. اقتضاش هم داره، هنرش هم داره، عواطفش هم خدا بهش داده، صبر و حوصله‌ش هم خدا بهش داده. خیلی پدرها تو این زمینه صبر و حوصله ندارن. نمیخوام توجیه کنم کار پدرها رو، اما وقتی پدر کوتاهی کرد، بلد نبود، محبت نتونست خرج بکنه، مادر باید وظیفه تربیت یه پدر رو هم به دوش بگیره. و این نیاز به هزینه کردن زمان داره، صبر میخواد، حوصله میخواد. مادری که بیرون داره کار میکنه، ولو شغل شریف معلمی، ولو شغل شریف معلمی که خیلی هم مقدسه، اما تو وظیفت اول نبود بیای بچه مردم رو تربیت کنی، درس بیاموزی. اول وظیفت بود بچه خودت رو انرژی خرجش کنی. مادری که 5-6 ساعت میخواد بیرون با مردم، با بچه دبستانی، با نمیدونم مریضش، با مشتریش، با هر چیزی، با کارمندش، با ارباب رجوعش، با همکارش سر و کله بزنه، دیگه چه انرژی داره؟ ساعت 2 بعد از ظهر میخواد بیاد تو خونه، چیکار میخوای بکنه با بچه‌ها؟ مگه چقدر انسان توان داره؟ این خیلی نکته مهمیه، اینکه ما اینقدر تأکید داریم زن، حتی اینقدر مهمه که تو روایت، این روایتی که میخوام براتون بخونم شاید همتون بعدن تعجب کنید، تو روایت داره، وقتم گذشت، تو روایت داره مسجد المرأته قعر و بیته. زن میخواد نماز بخونه توصیه نشده بری مسجد محل. آقا تو همین مقداری که میخوای آماده بشی بری برای مسجد محل، نه نه، بمون تو خونه. تو خونه، فضای خونه رو خالی نکن از وجود خودت. مهم حضور زن در خانواده. و حالا آسیب‌های دیگری که دیگه وقتم تمام شد، فردا انشالله ادامه میدیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. آقای شناور میخوای من روزه نخونم یه سلام بدم شما؟ بسیار خوب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شيعان شرح شب تار منا گوش کنید، قصه دیده خون بار مرا گوش کنید، مو به مو راز دل زار مرا گوش کنید، داستان من و دل دار مرا گوش کنید. روزگاری به سر دوش پدر جایم بود، ساحت کاخ شرف منزل و مأوایم بود، حال در گوشه ویران بود منزل من، خون دل گشته ز بیتابی دل حاصل من، تا سر غرق به خونش به طبق من دیدم، من از این واقع چون بید به خود لرزیدم. مادرها شما بهترین جملاتو درک میکنید، دیدید تو خونه دختر کوچیک اگه خدایی نکرده یه جایی زخم بشه، یه خون کوچیکی ببینه دختر نمیتونه تحمل کنه، زود اول میشه. اگه زخم عمیق تر باشه یو شروع میکنه لرزیدن. من یه سوال دارم مادر، جواب بدی. یه دختر 3 سال چقدر میتونه تحمل کنه سر بریده یه باباشو تو دامنش بگذارن؟ این که شنیدید 2-3 جمله بیشتر نتونست با بابا حرف بزنه، برای اینه که امین که نگاش به این سر بریده افتاد، دیگه گرسنگی و تشنگی و کتک‌هایی که خورده بود فراموش کرد. 2-3 جمله بیشتر نتونست با زر بریده در بزنه. اولین جمله ای که گفت بابا، کرگای گردن تو بریده. همیشه طفل کوچک جا در آغوش پدر دارد، من ویران نشین باشد سر بابا به دامان. خدا این قلیل توسوز می ما قبول بگردان، دعاهایی که می‌فرمایند به اجابت برسان، ثواب و حظ و بهری از این جلسه به روح شهدا اموات گذشت گذشتگان عزیزانی که مجلس و محفل به یادشان برگزار از عاید واصل بگردان، فرج امام زمان مقدر بگردان، به برکت صلوات بر محمد.